الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تفصیل دومیه که بعضی ها شاید قائل شدن، و اون تفصیل بین وحدت جنس و تعدد جنس شروط. اگر شروط جنسن مختلف بودن، ازا مسست میتن فختسل، ازا اجنبت فختسل، گفتن خب تداخل. و اما اگر جنس واحد شدن، ازا مسست میتن دو بار مست میت کرده، ازا اجنبت دو بار جنوب شده است، گفتن در جایی که جنس واحد باشد اونجا تداخل است. کم در ذهنش این بوده که وقتی جنس واحدن شرط اون جامعه، جامعه هم که امر وحدانیه، پس تکلیف واحد است. ولیکن این تفصیل هم باطله، مثل تفصیل قبل. مرحوم آخون فرمونده که فرقی بین تعدد جنس و وحدت جنس نیست. همون بیانی که در تعدد جنس بود اقتضا می کرد تعدد جزا را، عدم تداخل را، همون بیانم در وحدت جنس هست. چون وقتی که می گوید ازا مسست میتن فختسل، صرف الوجود که مراد نیست، یه مس که مراد نیست، یعنی کل ما مسست دیگه هر وقت مس کنی. نتیجتاً اگر دو بار مس می کند، دو بار به اصطلاح جزا مترتب می شود. فرقی بین اختلاف شروط در جنس و اتحاد اونها در جنس نیست. مرحوم آخوند اضافه هم داره، فرموده اگر شما میگی در اتحاد جنس یه جامعه، پس تداخل در اختلاف جنس هم جامعه. در اختلاف جنس هم واحد لا یستر الا من الواحد، اونجا هم جامعه، چه فرق میکنه؟ اگر اینجا میگید جامعه هست، خب اونجا هم جامعه هست. تفصیل بلا وجه در هر دوتا جامعه هست، در هر دوتا تعدد هست. اونی که اقتضا می کرد عدم تداخل را تعدد شروط است. در هر دو تعدد شروط هست. این فرمایش مرحوم آخوند. فرمایش اول مرحوم آخوند تمامه. فرقی بین اختلاف شروط در جنس و اتحاد اونها نیست. متحدم به نحو استقراقی است، صرف الوجود نیست. اگر گفتن ازا افترت فعلیک الکفاره، یعنی هر افطاری کفاره داره، استقراقی است. خب همون داستان میاد دیگه، اگر گفته هر افطاری کفاره داره، تعدد شرط اختزا می کند تعدد جزا را. این فرمایش ابتدای مرحوم آخون در رد این تفصیل تمامه، لیکن این که در ادامه فرمود که اگر قضیه قضیه جامع باشه، در شروط مختلف هم ما جامع داریم، این مفهوم نمیشه. در شروط مختلف در تنبیه سابق جامع داشتیم، چون یه حکم بود اونجا با قاعده سنخیت که ایشان میگفت یه جامعی داشتیم، الواحد لا یستر الا من الواحد. اما در اینجا که وحدت حکم محرز نیست، ما داریم بحث میکنیم که واحد از حکم یا متعدده، چطور مرحوم آخون ادعا کرده که خب اینجا یه جامعی داریم، مفهوم نمیشه. خب امر لیسه به مهم، تفصیل بین این که شروط جنسن مختلف باشن یا مختلف نباشن وجهی ندارد. در جنس واحد هم این مسئله مطرحه، ولیکن نقطه اشتباهی اون آقا، ولیکن در جنس واحد باید قابل تکرر باشه، استقراق معنا داشته باشه. اگر جنس واحد قابلیت تکرر داشتی بحث میاد، به ذهن میاد این آقای مفصل همینجا درست تأمل نکرده. جنس واحد اگر قابل تکرر باشه مثل جنس متعدده، این فکر کرده جنس واحد تکرر پیدا نمی کنه. راستم میگه بعضی جاها جنس واحد تکرر پیدا نمی کنه. در مسئله کفاره جماع در شهر رمضان محل اختلاف است که آیا به تکررش کفاره تکرار میشه یا نه. اونجا میگن اختلافه، بعضی ها میگن موضوع کفاره من جامعه. خب جامعه قابل تکرار دیگه، لذا هر بار یک کفاره میاد. بعضی میگن نه، موضوع کفاره در باب جماع شهر رمضان افتر بالجماعه، اذا افتر بالجماعه فعلی الکفاره، مثل اکل و شرب. در اکل و شربم مشهور همینطور میگن، میگن که افتار بالاکل نه خود اکل. وقت اگر افتار موضوع کفاره ما بود قابل تکرر نیست. افطار جنس واحده، تداخله، نه از بابی که جنس واحد لازمش تداخله، نه اشتباهی اون آقا هم اینجا بوده. در جنس واحد تفصیله، بعضی جاش تداخله بعضیش عدم تداخل، ولی نکتش این نیست چون جنس واحده، چون بعضی جا قابل تکرره بعضی جا قابل تکرر نیست. افطار قابل تکرر نیست، افطار نقض صومه، با اولین عمل با اولین اتیان به مفطر نقض شد، نقض شد صوم. اینه که بار دوم که میخورد افتره صدق نمی کنه، حرام است بار دوم ولی افتره صدق نمی کنه. این اشتباه مفصله، فکر کرده دیده است یه جایی که جنس واحده تداخله، ولی التفات پیدا نکرده که نکتش اینه که اونجا چون قابل تکرر نیست و الا شرط قابل تکرر باشد. مثل اگر ما گفتیم موضوع کفاره جامعه، هر بار جمع کرد علیه الکفاره. خب این تفصیل هم چیزی نداره. الهونا تحصل که ازا تعدد شرط و تعدد الجزا صورتن، که ما گفتیم بهتری نبیگیم از اجتماعت شروط. شروط اگر مجتمع شدن و جزا به صورت واحد بود، آیا مقتضای قاعده تعدد جزاست؟ از تعدد شرط میرسیم به تعدد جزا، و یا اینکه از وحدت جزا میرسیم به وحدت شرط، برعکس. در مقام چهار قول بود: قول مشهور عدم تداخل مطلقا، تداخل مطلقا غیر مشهور، و دوتا هم تفصیل که بیان کردیم و تمام شد. مرحوم آخوند در ادامه بحث فرموده که محل کلان آمده، اینجا تحریر محل نزاع کرده، منطقی چی بود اول بیان می کرد، الان آمده اینجا بیان کرده. فرموده که مورد نزاع اونجاست که جزا موضوع جزا، موضوع عام متعلق جزا قابل تکرر باشه. اینجا بحث می کنیم که تعدد شرط یقتضی تکرر او لا یقتضی، اما اگر موضوع جزا قابل تکرر نبود بحث مجال نداره دیگه. اگر قابل تکرر نبود بحث مجال نداره. مثلا در ملاقات شیئی با نجس، اولین ملاقات او متنجس می شود، دومین ملاقات قابل تکرر نیست. ان نجس لا یتنجس ثانیه، نجس بردار نیست، جای بحث نداره. همان طور که بحث ما در اون جاییست که شرط متکرر باشد ولو از جنس واحد، ای بود که می گفتیم این مسئله ربط مسئله قبلی نداره. مثلا ممکنه اینجا ما یه جمله شرطیه داشته باشیم، منطق و مفهوم ندارن، یه جمله شرطیه. همونطور که شرط باید متعدد باشد، قابل جای یعنی باید متعدد باشد، چه جنسین باشن که متعدد هستن، چه جنس واحد که قابلیت تعدد داشته باشد، در جزا هم باید متعلق قابل تکرر باشد. وگرنه اگر قابل تکرر نیست، مرحوم آخوند فرموده که اونجا اگر که قابل تأکد باشد، تأکد اگر قابل تأکد هم نباشد، تداخل مسببات. اینجور فرموده مرحوم آخوند. اگر قابل تکرر نیست از محل بحث خارجه. خب چی می شود قابل تکرر نباشد؟ گفته تارتن قابل تأکدم نیست. مثل این که شما به شیئی، به حرامی، به ارتکاب یک حرامی اضطرار دارید، رفع مسر علی، نسبت به همو اکراه هم شدی. اضطرار با اکراه در یک حرامی جمع شد. میشه گاگایی هم ضرریه هم حرجیه، ضرر و حرج نسبت به متعلقی جمع شد. دو تا سبب داریم، دو تا شرط داریم، ضرر، حرج، اضطرار، استکراه. هر دو اینا اباحه میارن. اباحه دیگه حالا به اون مثلا رفع حکم میگیم، هر دو رفع الزام میارن. رفع الزام دیگه تأکدش معنا نداره که تأکید بکند این را. خب حالا این مثال دیگه، در جایی که دو تا حکم قابل تأکد نیست، اونجا بله چی میگه عبارت مرحوم آخون؟ بله آره همین رو میخواستیم دیگه. میگه فلا بد من تداخل الاسباب، فلا بد من تداخل الاسباب قابل تأکد نیست. باید بگیم دوتا سبب یه حکم را آوردن، نه که یکی یک حکم آورده یکی تأکد، نه هر دا یک حکم را آوردن. و اما اگر قابل تأکد باشه، مثل اون ملاقات با متنجس، ملاقات کرد با متنجس، مرتن شد متنجس، بعد دوباره ملاقات کرد با یک متنجس با نجس آخری، ملاقات شرط است، سبب است. خب نجاست قابل تأکد دیگه. انجس من الکلب داریم در روایت. نجاست مراتبی داره، اصلا واضحه. نجس و نجستر شدت و ضعف داره نجاست. فرموده اگر که قابل تأکد باشد، اون میشه که تأکد پیدا میکنه و میشه تداخل مسبب. آره مرحوم آخون جاهایی که قابل تأکد نیست که معلوم نیست داشته باشیم، اگر بنا باشه دو تا شرط داریم، هر شرطی یه حکمی را بیارد که میتونه و حکم اونجا باشه، ها متضاد که نیستن که، به ذهن میزنه همیشه تأکد دیگه. او یه حکمی را آورده که با اون قابل اندکاکه، تنافی با هم ندارن. حالا اگر قابل تأکد نیست، تداخل اسباب، چاره ای نداریم، باید بگیم همه اینا به نحو واو جمع شدن یک حکم را آوردن. و اگر که قابل تأکد است، تداخل در مسببات. خب مرحوم آخون این دومی را میگه تداخل در مسببات. اگر یادتون باشه ما این را در اون سه قسم میگفتیم، بازم میگفتیم تداخل در اسباب، یک حکم را میاره، یکی تأکد را میاره، دوتاشون حکم مؤکد را میارن، دوتا نه که یکی جدا جدا نمیارن که، دوتاشون حکم مؤکد را میارن. مرحوم آخون اسمش گذاشته تداخل مسببات. خب این خلاف اصطلاح سیعتی. تداخل مسببات اونجاییست که هر کدام یه حکم جداگانه را آوردن، در مقام امتثال دوتا واجب دوتا مستحب منطبق بر یک فعلن. تأکد را اصطلاحاً تداخل مسببات نمیگن. کلن مرحوم آخوند در این بحث تداخل مسببات را شفاف نکرده، بیشترش از تداخل اسباب بحث کرده. نکتش را خواهیم گفت. تداخل مسببات بحث اصولی نداره، این مربوط به کل مورد مورده، نه قانون نداره، قاعده نداره. تداخل اسباب چرا قاعده داره؟ همینایی که گفتیم. لذا مرحوم آخون راجع به تداخل مسببات بحث نکرده که ما آخر سر بحث میکنیم. خب آره دیگه، ما گفتیم اصلا نه که دو حقیقت هم. از اولش دو حقیقت هم در تداخل مسببات. با کدام؟ نه، یکی از موارد تداخل اسباب تأکد بود. ما نگفت در همون جایی که قابلیت تکرار را داره. ما الان چی داریم بحث میکنیم؟ میگیم جایی که قابلیت تکرار نداره لا محاله تأکده، اما در جایی که قابلیت تکرار داره یه بیانم تأکد بود، یک بیانم اونجا تأکد بود، اون برخلاف ظاهر بود ولی یک بیان بود. ما اینجا میگیم لا محاله تأکدن، نه اینکه هر جا تأکد قابلیت تکرار نیست. خب این بحث مهمه. مرحوم آخون میگه موضوع جزا باید قابل تکرار باشد تا این بحث پیش بیاد. اگر قابل تکرار نباشه معنا نداره، عدم تداخل معنا نداره دیگه. مرحوم ناینی آمده یک قسم را اضافه کرده، گفته بله اگر جزا قابل تکرار نباشه، مثل قتل مثلا قابل تکرار نیست، فرموده که این دو قسمه. اونی که قابل تکرار نیست دو قسم است. یک قسمش حکمش قابل تغییر هست و یک قسم حکمش قابل تغییر نیست. فرموده اونی که قابل تکرار نیست متعلق، مثل قتل، اگر حکمش قابل تغییر باشه اونم داخل محل نزاع. اگر حکمش قابل تغییر هم نبود دیگه نزاع معنا نداره دیگه. مثال حکم قابل تکرار نیست ولی حکمش قابل تغییر است، تغییر به همون سببی که ما داریم بحث میکنیم، مثل وجوب قتل برای شخص قاتل. شخصی قاتل فرض کن والد و ولدش هست، قاتل دو نفره. خب ما دو سبب داریم دیگه، دو تا شرط داریم. این قتلت هاز المؤمن یجب قتلو که، مثلا اینجور حساب کنیم وجوب قتل را آورده. قتلت هاز المؤمن یجب قتلوک، متعلق ما قتلوک، اون قابل تکرار نیست ولی این حکمش قابل تغییره. این قتلت هاذا الوالد یجب قتلک وجوبش به خاطر قتل والد،
اون هم ان قتلت ولده یجب قتلک وجوب به خاطر قتل لقتل ولد قابل تغییده. وقتی قابل تغییر بود اینجا داخل محل نزاعه که آیا این دوتا شرط، دوتا سبب، دوتا وجوب مقید را میارن یا یه وجوب را میارن؟ این هم محل بحثه. این دوتا وجوب به چی بیانی میتونه دوتا وجوب بیاد؟ میگه دوتا وجوب بیاد به خاطر این که اگر یکی از اینها عفو کرد، از قصاص عفو کرد، وجوب قتل دیگری به حال خودش باقی بماند، لغو نیست دیگه. با این که متعلق واحد است ولی دو تا وجوب مقید میاد. گفته این شبیه باب خیارات هم. خیار متعلقش واحده. خیار یعنی شما مالک فسخ عقدی. فسخ عقد تکرر بردار نیست، یه بار فسخ کردی فسخ شد. خیار ملکیت فسخ عقده. خیار اونجا مثل وجوب اینجا، ولی قابل تقید هست. بگه خیار داری از جهت عیب، خیار داری از جهت قبن، قابل تعدد هست. با اینکه متعلقش قابلیت تکرر را ندارد، خودش قابل تعدد هست. همه فقها قبول دارن که میتونه انسان چند تا خیار داشته باشه. ثمرش هم اونجا ظاهر میشه که ممکنه یکی ساقط کرده باشه، یکی دیگه باقی بمانه. ممکنه یکی اثر خاص داره، خیار عیب اثر خاص داره، عرش میتونه بگیره، ولی خیار قبل نمیتونه عرش بگیره. تعدد خیارات شبهه‌ای درش نیست. خیار متعلقش فسخ عقد. خیار یعنی شما حق داری فسخ عقد را، مالک فسخ عقدی، متعلقش فسخ عقده. فسخ عقد قابل تکرر نیست، ولی خیار قابل تکرره. اینجا هم همینجوری وجوب قتل، قتل قابل تکرر نیست ولی وجوبش قابل تکرره دیگه. وجوب از این ناحیه، وجوب به این سبب، با قید، با قید وجوبا رو دوتا می کنیم. یا صاحب الکفایک، نه ممکن است متعلق جزا قابل تکرر نباشه ولی بازم داخل بس باشه. در جایی که قابل تقید، حکم ها، حکم قابل تقید، قابل دعیت هست. ایجور مرحوم ناهیدی فرمودک و مرحوم آقای خویی هم پسند کرده، گفته حرف درستیه. چه فرمودید شما؟ خیار قابل تعدد دیگه، متعلقش حکم خیار، حکم وضعیه. خیار حکم وضعیه، حق فسخ العقد، متعلقش فسخ العقده. فسخ العقد قابل تکرر نیست، ولی خیار به لحاظ سببش قابل تکرره. ناینی میگه بابا جزای ما دو جز داره، یک حکمه، یکی متعلقه. چه بسا متعلق قابل تکرر نیست، ولی مهم اون حکمه هم. ما با شرط میخوایم حکم را متکررش بکنیم. نکته حرف ناینی اینه، میگه ما با شرط حکم را باید متکررش بکنیم. پس این حکمه که باید قابل تعدد باشه، نه متعلق. مرحوم آخون میگه متعلق باید قابل تکرر باشن نه، مهم نیست. حکم باید قابل تعدد باشه، چون با تعدد شرط ما میخوایم حکم را متعدد کنیم، ولو متعلق آن حکم قابل تکرر نیست. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده و مرحوم آقای خویی هم اینو قبول کرده، لیکن به ذهن میاد که قیاس محل کلام به باب فسخ قیاس مع الفارقه. خیار حق، تعدد حق مشکلی نداره که، تعدد حق مشکلی نداره، متعلق حق واحده، فسخ العقد، ازالت العقد، ولی چند تا حق برای یک شی چند تا حق قرار بدن مشکلی نداره. تعدد خیارات تعدد حق. مثل همینجا اگر خواستیم محل کلام را بگیم، مثل که حق القصاص مثلا، عیبی نداره این شخص را کشته است، حق القصاص برای ولی دمو قرار بده. اون شخص را کشته برای ولی، حتی یک ولی، اصلا یه نفره، هم باباش رو کشتم بچه ای رو کشتم، همون یک نفر دو تا حق داره، حق القصاص عیبی نداره. در حق این مشکل نیست، اما بحث ما در وجوب تکلیفه. مرحوم ناینی میگوید که اینجا ما میتونیم دو تا وجوب داشته باشیم، با اینکه متعلق یکیه، دو تا وجوب نسبت به یک متعلق فرق میکنه با دو تا حق نسبت به یک متعلق. یک فعل که بیشتر نیست، دو تا وجوب داشتن گیر مرحوم آخون اینه. آخون میگه یه فعل نمیشه دو تا وجوب داشته باشه، مگر بیایید بگید تأکد. گفته خدا آخون گفت تأکد. مشکل مرحوم آخون اینه، میگد که اگر متعلق در جزا قابل تکرر نبود، این از محل بحث خارجه، چون این نمیتونه دو تا وجوب پیدا بکند. اگر اینا قابل تأکدن باید بگید تأکد پیدا میکنن، اگر قابل تأکد نیستن باید دیگه اسباب یکی میشن یه وجوب میاد. نمیشه یه فعل دو تا یه فعلی که قابل تکرر نیست. نگید چطور دیروز میگفتی یه طبیعت میتونه دو تا حکم داشته باشه، چون قابل تکرر بود. تازه اونم گیر داشت، آخون همورم گیر داشت، میگو یه طبیعت ما که قابل تکرر بود، میگفت نمیشه دو تا حکم داشته باشه، باید دومیش بگیم فردان آخر من طبیعه، طبیعتون اخرى، یک قیدی بیاریم از او جداش بکنیم. ما اونجا گفتیم نه، میشه طبیعت قابل تکرر باشه، همین حرف ناینی رو ما اونجا قبول کردیم. ولی اگر طبیعت قابل تکرر نیست میتوند دو تا حکم داشته باشد، این اختلاف ناینی و آخوند. نه، حرف آخوند یعنی یمکن بگیم که صحیح‌تر صحه. اللهم، مگر کسی بگوید که حکم از امور اعتباریه، امور اعتباری هم خفیف المعونه، فقط لغو نباشه، لغو نباشه این نداره. حکم امر اعتباریه، امر اعتباری خفیف المعونه است، مادامی که لغو نباشد، لغو از حکیم سر نمیزند. ممکنه مرحوم ناینی بگوید که اینجا دو تا جعل وجوب لغو نیست. واجب قتل این به سبب قتل او. واجب دوباره بگه باز واجب قتل این به سبب قتل این. این لغو نیست. اثرش اینه که اگر یکی عفو کرد دیگری بمانه. ناینی رو در اون قسم دوم مثال شو یادمون رفت دیگه، در قسم دوم حق الله، یک کسی هم مرتد شده، فرضون هم سب و نبی کرده، واجب است قتلش به خاطر ارتداد، واجب است قتلش به خاطر سب، با اینکه دوتا سببه ها، ولی میگه اینجا دوتا وجوب معنا نداره، لغو این دوتا وجوب. چون بنابراین که حاکم نمیتونه عفو بکند، اینم گفته، اگر در بحثی است در حقوق الله میتونه حاکم عفو بکنه یا نه، اگر گفتیم حاکم نمیتونه عفو بکند، این دوتا وجوب را جعل کردن لغوه. فوقش یک وجوب اکید جعل بکنه دیگه، نه دوتا وجوب. فرمایش مرحوم ناینی میشه اینجور دفاع کرد در مقابل مرحوم آخوند. کلن مرحوم آخوند با مرحوم ناینی در این بحث با هم مفترقن. او میگه که باید متعلقها دوتا باشه، حتی در بحث قابل تکرر. ناینی آمد گفت نه، متعلقها یکی هم باشه عیب نداره. گفت در هر دو حکم را رو طبیعت آوردم، این دوئیت بعد از وجوب است، بعد از جعل است، نه در مقام جعل. هر دو تا وجوب رو طبیعت آورده. آخوند گفت نمیشه، باید در مقام جعل وجوب دوم را بیاره رو فرد، مثلا رو حسه بیاره، مرتن اخرى قید بکند. اینجا باز همون دنباله همونه. مرحوم ناینی میگه که ولو قابل تکرر نیست، عیبی ندارد دو تا وجوب را جعل بکند برای فعلی که قابل تکرر نیست، اگر اثر داشته باشد. کجا اثر دارد؟ اونجایی که بشه یکی از این وجوبان منتفی بشود و دیگری بماند، مثل حقوق الناس. تأکید دیگه، دوتا لغو برد. نه اون که سیاقته، از دوتا خطاب میفهمه، از اول یک وجوب مؤکد جعل کرده، اصل وجوب را با یکی بیان کرده، تأکدش با یکی. نه ثبوتیه، بس ثبوتیه دیگه. این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده، این که مرحوم آخوند فرموده در تحریر محل نزاع باید متعلق قابل تکرر باشه، نه این رو عوضش میکنیم، باید حکم، این دقیق تره، این حرف ناینی، باید حکم مذکور در جزا قابل تعدد باشد، چون شرط او را متعدد میکند، پس او باید قابل تعدد باشه. متعلق ما چه کار داریم؟ فرمایش مرحوم ناینی فرمایش متینیه. و بعد آزا یقع الکلام، مرحوم آخون ادله قائلین به تداخل و عدم تداخل را گفت، تحریر محل نزاع هم کرد. خب حالا میرسیم به مرحله شک. کلن مرحوم آخون در این بحث وارونه کرده، سایر مباحثی جور بود، اول اصل عملی را بحث میکرد، اینجا آورده آخر بحث کرده. خب حالا مقتضای اصل، اگر شک کردیم ادله ناتمام شد، مقتضای اصل عملی چیست؟ تارتن در شک در تداخل اسباب و اخرى شک در تداخل مسببات. در تداخل اسباب واضحه، شک کردی تداخل میکنن یا نه، شک در تکلیف زایده، یه تکلیفش یقینیه، دومی شک داری، خب برات جاری میکنی. اقل و اکثر استقلالی نه ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی همه قبول دارن. و اما در مسببات، اینجا خوبتر گفته، گفته در مسببات احتیاطه. در مسببات ما دو تا تکلیف داریم، مقام جعل حل، هر شرطی تکلیفی آورده. در مقام امتثال شک داریم که با فعل واحد آیا هر دو امتثال می شود یا نه، همون قاعده یک الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. کلمه قصیره ای که درست کردیم، کل ما کان شک فل اشتغال فالمرجع البراءه. اولی شک در اشتغال بود دیگه، فالمرجع البراءه. و کل ما کان شک فل براءه، این براءت نه، یعنی براءت ذمه. و کل ما کان شک فل براءه فالمرجع الاشتغال، یعنی قاعده اشتغال. درسته، همین جوره مطلب تمامه. این بله، تا اینجا فرمایشات مرحوم آخون تمام میشه در این مسئله. ولیکن چون که مرحوم آخون تداخل در مسببات را شفاف نکرد، بحث نکرد، فردا انشاءالله پیرامون تداخل در مسببات صحبتی خواهیم کرد و بحث را تمام کرد.